بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحث در مقاله ثانیه از مقدمه اول کتاب مرآة الانوار بود. قبلا هم اشاره کردیم که توجه به فهرست و سیر کتاب خیلی مهم است. در هر کتابی، در هر علمی، یکی از اصول مهمی که انسان تسلطی به اون مطلب پیدا بکنه و بتونه خودش رو در جایگاه نویسنده قرار بده و اون مطلبی که مراد نویسنده بوده رو بفهمه، این هست که انسان فهرست کتاب رو مطالعه کنه و به فهرست مسلط بشه و فهرست رو حفظ کنه. حتی مثلا تسلط و احاطه به فهرست کتاب کافی خیلی خیلی مهم هست. حالا چه فهرست اجمالی که بنده دیدید، بارها میگم کتاب کافی اصول داره، فروع داره، روزه داره. اصولش مثلا کتاب عقل هست و علم و توحید و حجت و همینطور تا کتاب قرآن و اشرت و همینطور فروعش اینطور و روزه اینطور. این که انسان بدون ساختار یک کتاب چی هست. این کتاب مرآة الانوار چون کتاب مهمیه، یه وقت کتابایی که انسان میخونه کتابای زیربنایی نیست، حاشیه، انسان میخواد مطالعه کنه، دریافت اطلاعاتی داشته باشه، عبور کنه بره، شاید در طول عمرش یک بار مثلا نهایتا بخواد این کتاب رو مطالعه کنه. اما این کتابی هست، از ابتدا ما گفتیم این کتاب اصلا انسان از این طرف که وارد میشه، وقتی خارج میشه از این کتاب یک انسان دیگری میشود. یعنی این کتاب دیگه بعد سرمایه اعتقادی انسان خواهد شد، سرمایه روش انسان خواهد شد. کتاب مرآة الانوار خیلی مهمه. پس حتما باید این طور کتاب‌ها رو انسان به تسلط خوبی داشته باشه، به فهرستش، به سیر کتاب. ما یک مقدمه اول داشتیم، مقدمه دوم. در مقدمه اول گفتیم سه مقاله است، در مقاله دوم هستیم. مقاله دوم گفتیم 5 فصل داره. فصل اولش تصریحات علما بود به شأن اهل بیت و مقامات اهل بیت و جایگاه ارتباط اهل بیت با توحید و نبوت. فصل دومش در ارتباط با روایاتی بود که فریضه است ولایت اهل بیت و اینکه اگر ولایت نشه بشه اعمالت قبول نیست، مسلمان نیستی، امثال اینطور امور. فصل سوم در ارتباط با عرضه ولایت اهل بیت در کنار توحید و نبوت بود که این سه تا همیشه با هم است، توحید و نبوت و ولایت، همیشه در همه عالم این سه تا با هم است. فصل چهارم که فصل قبل بود که بسیار هم فصل زیبایی بود، بحث عرضه این توحید و نبوت و ولایت به همه اشیاء بود. این سیر رو ایشون آمده جلو، یعنی مطلب رو از زیربنا درست کرد که بعد وقتی وارد قرآن شدیم ایشون گفت این آیه ظاهرش در مورد توحید، باطنش در مورد ولایته. دیگه سوال پیش نیاد چرا در مورد ولایته، مگر حدیث داریم؟ ایشون میگه از حدیث بالاتر مطلب. شما یک وقتی ذیل یک آیه یک حدیث داری ولو معتبر صحیح السند، میگی تفسیر این آیه این است، ولی یک وقتی هست ذیل یک آیه حدیث نداری اما آیه را تفسیر میکنی، با مرام اهل بیت تفسیر میکنی، تفسیر به رأی هم نیست، از یک حدیث هم بسیار متقن تره. دو مرتبه تکرار میکنم، یه وقت یه آیه رو شما تفسیر میکنی، مثل همین آیه که ما شبها داریم مثلا استفاده میکنیم ازش، دقیقا متبرک میشیم به اون آیه، کلا و القمر و اللیل ادبر و صبح اذا اسفر انها لعهد الکبر. ذیلش حضرت فرمود انها لعهد الکبر یعنی فاطمه، تمام، یه جمله است، یه حدیث، یک حدیث معتبر ذیل یک آیه است. شما هم تفسیر میکنی، میگه آقا این آیه مراد حضرت زهرا هستن. میگه به چه دلیل؟ تفسیر به رأی کرده. میگه من تفسیر به رأی نکردم، حدیث امامه. میگه خیلی خب تمام، قبول کنم حدیث امامه، تمام. یک وقت هست یک آیه ای هست خداوند فرموده ان الذین آمنوا، اما ذیلش هیچ حدیثی اصلا نداریم، هیچ توضیح از ائمه ذیلش نداریم مثلا، اما شما تفسیر میکنی، میگه اینجا آیه یعنی آمنو به ولایتنا، کسی که ایمان بیاره به ولایت اهل بیت. به شما میگه آقا شما تفسیر به رأی کردی. میگم چرا تفسیر به رأی کردم؟ میگه چون ذیلش حدیثی نداریم. که میگیم ذیلش حدیث نداریم، شما حواست نیست، حدیث نداریم، قاعده ای داریم که 500 حدیث داره، ما با اون قاعده این رو تفسیر کردیم. اون قاعده خودش برگرفته است روایات بود. اون قاعده چی بود؟ این که هر جا توحید بود نبوت بود، ولایت هم هست. هر جا توحید بود نبوت و ولایت هم هست. معنا ندارد خداوند عده ای رو مؤمن بداند در حالی که اونا مؤمن به ولایت نیستن. معنا ندارد چنین چیزی اصلا. توجه فرمودین؟ به چه دلیل؟ به دلیل این روایاتی که داریم میخونیم. پس این روایات، این ابوابی که داریم میخوانیم با هم روایاتش رو دور میکنیم، سیری که ایشون آمد جلو، میخواد بگه آقا این موضوع اقتران توحید با نبوت و ولایت اهل بیت، این فقط مال انسان ها نیست، مال جنیان هم هست، مال ملائکه هم هست، مال انبیا هم هست، مال اشیاء عالم هم هست، مال سنگ ها هم هست. و این اقتران توحید و نبوت و ولایت اهل بیت فقط مال زمان پیغمبر و اهل بیت به بعد نیست، مال عوالم قبل هم هست، در عالم زر هم هست، در قیامت هم هست. ایشون آمد در فصل هایی که در این 4 فصلی که خوندیم از مقاله دوم این نکات رو مطرح کرد. حالا رسیدیم به فصل 5 که بدونیم سیر چه سیری رفته، چون خیلی اهمیت داره. این باعث میشه که انسان یقینش، معرفتی زیاد بشه و نگاهش به قرآن وقتی عوض شد بعد مدتی براش سوال پیش نیاد، نکنه ما داریم تو توهمات جلو میریم، نکنه ما برای خودمون یک سری مقدمات درست کردیم، خیالات غلط بی دلیل. وقتی انسان ابواب فصول مختلف، بعد انسان برمیگرده همین کتاب خودش رو یک دور نگاه میکنه، میبینه نه آقا توهم چیه، بیش از 50 حدیث، بیش از 100 حدیث، بیش از 30 حدیث، اقوال علما، تصریحات علما. انسان متوجه میشه نه، تفسیر به رأی که نیست، هیچ ریشه دارد در اصول فکری تشیع. لذا این کتاب خیلی ارزشمند. حالا این فصل پنجمی که بهش رسیدیم که انشالله امروز خواهیم خوند و به فال نیک هم میگیریم که روز قبل از روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است امروز، و ما رسیدیم به حدیثی که بنده خودم تا کنون این حدیث را یادم نمیاد، نه در هیچ منبری خونده باشم نه در هیچ کلاسی تا الان. خود حدیث رو دیدم و قبلا زیاد هم دیدم، متعدد هم دیدم، اما تا حالا نخوندمش، تا حالا این بیان نشده، یعنی در واقع در فایلایی که ضبط شده و اینا نبوده. ولی حالا چون داریم کتاب مرات الانوار رو میخونیم و ایشون آورده و ایشون این روایت رو معتبر میداند، این روایت رو خواهیم خوند. اول عنوان فصل رو بگیم بعد روایت رو بخونیم. خود شنیدن این روایت به تنهایی خودش یک گام بزرگ در حرکت به سمت خداوند هست، در تقرب هست، در سلوک هست، نمیدونم در رشد معنوی هست، در رشد معرفتی و یقین است. حدیث خیلی مهمی هست، خیلی مهمه. خب عده زیادی هم قبولش ندارن این حدیث رو، چون من همیشه صادقانه میگم، بارها و بارها گفتم، من چیزی که اختلافی باشه میگم، یا این موضوع داریم میگیم اختلافیه. این حدیث رو عده زیادی قبول ندارن. چرا؟ چون کتاب ریاض الجنان رو قبول ندارن. چرا؟ خود ریاض الجنان هم باز مرفوعاً از جابر ابن یزید جوفی نقل کرده، یعنی نمیگه از چه کسی، از چه کسی، از چه کسی، از جابر، اونم نمیگه. خود جابر هم محل اختلافه، یعنی عده ای جابر ابن یزید جوفی را ثقه نمیدانن. ما بحث کردیم مفصل، گفتیم نه اینکه ثقه است، سلمانه، در حد سلمانه، نه اینکه ثقه باشه، شأنش فراتر از این حرفاست. کتاب ریاض الجنان رو هم قبول ندارن، میگن این آقای فضل الله یا فضل ابن محمود فارسی، این یا معلوم نیست کیه، یا مثلا اعتقاد باطلی داره، اصلا معروف نیست، فلان نیست، این کتاب ارزش نداره، اهمیت نداره، این کتاب چیز نداره، حساب صحیح نیست، نویسندهشو نمیشناسیم، کتاب رو نمیشناسیم، و اشکال اینطور میکنن. جابر هم که قبول ندارن. بعد سند این کتاب ریاض الجنان تا جابر هم از کجا هست؟ از کدوم کتاب نقل کردی؟ تو مثلا 400 سال فاصله داری با جابر، 500 سال فاصله داری، 700 سال فاصله داری، تو چطور از جابر داری یک دفعه نقل میکنی که جابر اینطور گفت؟ بوی جعل میاد مثلا، اینطور نگاهشون هست. بعد وارد روایات هم که میشیم میبینیم اوه اوه این حرفای غلات و شبیه حرفای غلات هست و غلوف هست و امثال اینطور امور، این روایات رو نمیپذیرن، لذا نقل نمیکنن. لذا افرادی هم دیگه بعد که قبول دارن نقل نمیکنن، میگه ما همین اعتقادی که در این حدیث هست در 100 تا حدیث دیگه، چرا این حدیث رو بخونیم محل دعوا بشه، احادیث دیگه داریم همین مضامین رو داره. این یک نگاه هست. من نمیخوام وارد اعتبار سنجی حدیث بشم، انشاءالله اگه توفیق بشه یه جلسه وارد خواهیم شد، همین حدیث رو اعلام خواهیم کرد که معتبر هست با دلایل مختلف با مستندات از علما، ولی الان نمیخوام واردش بشم. وارد بشیم هم خود این حداقل به گوشمون بخوره، حالا کسی قبول داره قبول نداره، صحیح میدونه نمیدونه، هر چی هست به گوشمون بخوره. حالا بالاخره فرض کنیم هم که اگر درستم نباشه که این حدیث نقل شده دیگه، حداقل نقلش رو بشنویم، هم چیزی نقل شده، مرحوم علامه مجلسی در بهار همچین حدیثی آورده است، فتونی هم شاگردش در مرآت الانوار چنین حدیثی آورده است، اولین حدیث باب هم آورده، این فصلی که داریم اولین حدیث اینو آورده. حداقل بشنویم علمای ما چنین روایتی هم نقل کردن. حالا شما میگی فضل ابن نمیدونم محمود فارسی، اگه حالا اسمشو اشتباه نگم، اون مثلا چنین است چنان است، کتابش معلوم نیست معلوم، برخه علامه مجلسی میشه سرش در میومد از این حرفا، میفهمی جونه بود که ندونه، نقل کرده این حدیثو. خب حالا عنوان این فصل، این فصل پنجم که آقا این تموم بشه، در حقیقت مقاله دوم تمام میشه. یک مقاله سوم داریم که اونم کلا یک فصله، مقدمه اول تمام میشه. مقدمه اول چند فصل بود؟ 3 تا مقاله داشت، هر مقاله خودش 4-5 فصل داشت، مقاله سومش فصل نداره، اینو قبلا هم گفتم. خب عنوان باب چی است؟ در این فصل پنجم ایشون میخواد بگه در بیان بعضی اخباری که وارد شده است در این که پیغمبر و ائمه اولین مخلوقین، اول ما خلق الله، اولین مخلوق خدا هستند و افضل مخلوقات خدا و کاملترین مخلوقات خدا و با کرامتترین مخلوقات خدا نزد خدا هستند. خداوند اونها رو بیشتر از همه اکرام کرده، فضیلت به اونها بیشتر از همه داده، علم بیشتر داده، قدرت بیشتر داده، احاطه برتری، و اونا رو اول آفریده. تا کجا اهل بیت افضل و اکرم هستن؟ عنوان باب رو داریم میخونیم. تا جایی که کانت الملائکه و الانبیا تتوسل بهم و به ولایتهم، انبیا و ملائکه متوسل به اهل بیت و به ولایت اهل بیت میشدن همیشه. یعنی هر جا گیر میکردن، مشکلی، خللی، نقصی، کمبودی، کاستی یا میل به رشد، همه اینا توسل داره دیگه. توسل یا برای فرار کردن از یک شرایط، خروج از یک شرایط بد هست، یا برای رسیدن به یک شرایط مطلوب، یا هر دوش. اینجا میشه جای توسل. من ندارم چیزی را میخواهم، یا در این شرایط بدی گیر کردم میخوام خارج بشم، یا یک مقام بالاتری رو میخوام حرکت کنم، یا همزمان میخوام هم از پایین بودن و نقایص خارج بشم و همزمان رشدم بکنم. این میشه توسل. نیاز دارم به کسی که او قدرت داره، علم داره، کمال داره، میتونه دست منو بگیره، شفاعت کنه، منو بکشه بالا. به او توسل میکنم، میگم منو نجات بده، یا خدایا به حق او منو نجات بده، بعد خدا هم از طریق همو منو نجات بده. اینطور ایشون میگه تا حدی انبیا، تا حدی ائمه از انبیا و ملائکه و سایر مخلوقات بالاترن که تمام اینها در مشکلاتشون به اهل بیت توسل میکردن. چون مثلا شما از بنده افضلی، ولی من که نمیام به شما توسل کنم که حالا دو تا چی، شما افضلی، یکی من افضلم، در یک سطحیم. خلاصه خیلی آنچنان برتری نیست که شما بتوانی در سلسله طولیه عالم دست منو بگیری بکشی بالا. شما نه، مثل پدر و مادر، پدر و مادر حالا سبب ایجاد بچه میشن، اما دیگه خالق بچه که نیستن که بتونن دیگه ژن اون بچه رو دست ببرن، قد اون بچه رو دست ببرن، استعداد اون بچه رو دست ببرن. حالا نهایتا یه ظرفی هستن برای ظهور اون بچه، خالق که دیگه نمیشه که. اما یه وقتی از برتری طوری است که نه اینکه شما دوتا علم بیشتر بلدی، من کمتر بلدم، به من تعلیم بدی، بعد دو روز دیگه من از شما بزنم بالا. شما معلم فیزیک من بودی، معلم هنر من بودی، حالا من استاد تو هم در فیزیک، زدم از تو بالا. این نشد برتری، این نشد برتری. اما برتری اونی است که شما پیوسته هرچه رشد کنی همیشه عقبی و همیشه نیازمندی. ایشون میگه به حیث و به شکلی که انبیا و ملائکه توسل به اهل بیت میکنن، یعنی توسلی نیست که اینا بتونن از اهل بیت بزنن بالا یا به مقام اهل بیت برسن یا به یک جایی برسن که مستغنی و مستقل از اهل بیت بشن. این مقدار اهل بیت افضلن، به این کیفیت افضلن، به این کیفیت اکمل هستن و اول هستن و اکرم خلق نزد خدا هستن. و ایشون میگه و تفتخر الملائکه به خدمته، ملائکه افتخار میکنن که خدمت کنن به اهل بیت. یعنی ملائکه با اون عظمت، حالا دیگه ملائکه هر کدوم پرونده معارفی 10 جلسه‌ای 50 جلسه‌ایه. ملائکه یعنی جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، روح القدس، تمام روحانیین، کروبین، تمام اینا افتخار میکنن به خدمت اهل بیت. و تعلم التسبیح و تمجید منهم، اصلا سبحان الله را، توحید را، حمد خدا را، توصیف خدا را از اهل بیت تعلیم گرفتن. ملائکه، انبیا، همه اینطور افضلیت، اینطور حق معلمی. و انهم و ولایتهم العلت فی الایجاد، اهل بیت و ولایت اهل بیت علت خلقت است، علت غایی بهش میگن. اصلا خدا خلقت آفریده برای اونها، به خاطر اونها که خلق به اون سمت حرکت کنن، که خلق اونها را اطاعت کنن، کل خلق را برای اونها آفریده. درست شد؟ اینا عنوان باب دیگه، یعنی عنوان های باب گفتیم برداشتی است از مجموعه روایات که نویسنده داره، نویسنده مثل فتونی از مجموعه روایات این کلمات رو استخراج کرد، میگه این اصول این باب هست. ول اصل فی طاعت و المعرفه، اصل در این که شما طاعت بکنی، اطاعت بکنی خدا رو و بندگی بکنی خدا رو، و اصل در این که تو اهل معرفت بشوی اهل بیتن. اگر اطاعت اهل بیت نداری، ولایت اهل بیت نداری، اصلا اسم عبد و مطیع بر تو صدق نمی کنن. اگر اصلا تو معرفت به اهل بیت نداری، اسم عارف بر تو صدق نمی کنن. سنی طرف عارف بالله فلان، چجوری عارفی؟ عارف به چی است؟ عارف به ابوبکره؟ عارف به کیه؟ اصلا بدون معرفت اهل بیت نمیشه عارف بشه فرد. بعد ایشون میگه که و در این فصل ایزن بعضی روایاتی است که دلالت بر فصول سابقه هم میکنه، یعنی عناوینی که در 4 فصل گذشته گفتیم باز در این روایات مطالبی هست که اونها رو تکمیل میکنه. قبلا هم گفت باز در روایات فصل بعدی میاد مطالبی که تایید میکنه. لذا ما گفتیم این مقاله ثانیه با هم دیگه کلش کتاب اعتقادی بود. این 5 فصلی که داریم میخونیم امروز 5 فصل پنجمشیم، اینا همه مکمل همه، مؤید همه، همش همدیگه رو تقویت میکنه. یک کتاب اعتقادی ولایی و قرائت بسیار خوب. حدیث اولی که ایشون میاره در حد ترجمه بتونیم بخونیم، حالا توضیحاتش باشه انشالله برای جلسه آینده، چون نمیرسیم، حدیث طولانیه، 1 صفحه و نیم 2 صفحه است، و ترجمهشو بخونیم بعد برمیگردیم واسه توضیحاتش رو انشالله بیان خواهیم کرد. در حد ترجمه، در کتاب ریاض الجنان فضل الله فارسی به اسنادش مرفوعاً به جابر جوفی، خود ایشون هم داره میگه یا مرفوعاً، نگفت غیر مرفوعاً، نگفت مسنداً، میگه مرفوعاً، خودم میدونم فضل الله فارسی رو شما نمیشناسی، میگه آقا فتونی، فتونی میگه خب منم نمیشناسم، جابر رو که میشناسیم، مرفوعاً هم من میفهمم یعنی چی، سند نداره، ولی دارم میارم سند، حدیث دارم میارم. چرا؟ چون مزامینش قابل قبوله، مزامینش حقه از نظر آقای فتونی و علامه مجلسی. حالا بخونیم ببینیم مزامینش چی هست. آقا امام باقر علیه السلام، جمله اول حدیث جمله ایست منحصر به فرد. حضرت فرمود کان الله ولا شیء غیره، لا معلوم ولا مجهول، خداوند بود هیچ چیز با خدا نبود، هیچ چیز غیر از خدا نبود، نه معلومی نه مجهولی. یعنی بگیم خدا هست و معلومات خدا، خدا هست و یک چیزهایی که مجهولن، نه هیچ معلوم و مجهولی نبود، خدا بود یک چیزهایی هم بود که ما نمیدانیم اونها چی هست، برای ما مجهوله، نه هیچ چیز نبود، نه معلوم نه مجهول. فاول و مبتدع من خلقهی من خلق خلقه، پس اولین چیزی که خدا ابتدا کرد به خلقت آن از مخلوقاتش، اولین دیگه، اولی میگن چی هست آقا؟ اول مطلق، اول حقیقی. یعنی صریحاً حضرت دارد میفرماید که خدا بود هیچ نبود، اولین چیزی که آفرید. این قاعده است، اولیت اهل بیت اینطور اولیتی است. فرمود اولین چیزی که خداوند آفرید چی بود؟ ان خلق محمدن و خلقنا اهل البیت معه من نورهی و عظمتهی. هیچ مخلوقی نبود، خداوند ما را و اهل بیت را، پیغمبر را و ما اهل بیت را آفرید از نور خودش و عظمت خودش. سوال، این نور خدا و عظمت خدا چیست؟ اینجا بحث مفصلی داره، جلسه آینده انشاءالله مطرح خواهیم کرد. از نور و از عظمت گفتیم هیچ چی نبود با خدا، پس باید بشه خود خدا، یعنی خدا اهل بیت از ذات خودش آفرید؟ این که نمیشه، چون خدا لامن شیء آفرید، از سنخ خدا نیست. پس این چی هست؟ اینو نمیگیم که جلسه دیگه هر کس گوش میده گوش میده، هر کس هم میاد بیاد دوباره که اینو دوباره اونجا توضیح بدیم، بحث بسیار مهمی است و این یک جمله است که در خیلی روایات تکرار شده. یعنی اگر کسی این مطلب رو حل نکنه برای خودش، این مطلب رو متوجه نشه، شاید در بیش از 70-80 روایت خلقت نورانی میماند، میمونه که این یعنی چی. بالاخره اولین چیزی که خداوند آفرید پیغمبر و اهل بیت بود، اونها رو از نور خودش خداوند و از عظمت خودش آفرید. فاوقفنا ازلتن خضرا، ما را در یک سایه های سبزی خداوند نگه داشت. کجا؟ بین یدک، در پیشگاه خدا بودیم. اینا همه مؤیدات قرآنی و روایات داره، جمله به جملهش. یعنی اگه کسی بگه قبول ندارم، باید آیه قرآن رو رد کنه، باید 20 تا روایت دیگر رو رد کنه، برای هر فقره ها، برای هر فقره باید 20 تا حدیث رو رد کنه. اینطور خداوند ما رو در یک سایه های سبزی نگه داشت، که ببینید این مبدا رنگ سبز تا کجا هست، تا از کجا صحبت از رنگ سبز مطرحه. خب ما رو نگه در پیشگاه خودش، بین یدی و من اندهو، آیه قرآن داره، و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون، کسانی که نزد خدا بودن، نزد خدا مقام اندالله دارن، همیشه اونا همیشه بودن، یعنی در عالم خلقت همیشه. خب حیث لا سما، جایی که اونجا کجا بود، اون مقامی که خدا ما رو نگه داشت کجا بود؟ حیث لا سما ولا ارض ولا مکان، آسمان نبود، زمین نبود، مکان نبود، ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، نه شب بود، نه روز بود، نه خورشید بود، نه ماه بود، نه هیچی از اینها نبود. یفصلو نورنا من نور ربنا که شعاع شمس من الشمس، نور ما از نور خدا جدا میشد آنچنان که نور خورشید از خورشید جدا می شود. بس باز نور خدا مطرحه اینجا، نور ما از نور خدا خارج میشد فاصله می گرفت، یعنی شعاع پیدا می کرد، نور ما از نور خدا حساب نشأت می گرفت، ساطع می شد مثل شعاع شمس از شمس. نسبح الله و نقدسه و نحمده و نعبده حق عبادته، ما خدا را تسبیح می کردیم و تقدیس می کردیم و حمد می کردیم و عبادت می کردیم حق عبادت خدا، یعنی دیگه از اون عبادت کاملتر ممکن نیست دیگه، اونطور خدا را عبادت می کردیم. ثم بدا لله ان یخلق المکان، برای خدا آشکار شد، خداوند تصمیم گرفت به قول ما که مکان را بیافریند، تازه می خواست مکان آفریده بشه. چه کار کرد خدا؟ کتب علی المکان، خدا مکان را آفرید و نوشت بر مکان، این اصلا بر جنس کون، مکان بر جنس مکان خدا اصلا نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین و وصیه، توحید و نبوت و ولایت نام خدا و نام پیغمبر و نام امیر المؤمنین و اهل بیت، یعنی بر کل شی، یعنی بر اصل مکان ثبت شد. توجه فرمودید؟ بهی ایت تو و نصر تو، به واسطه علی ابن ابی طالب تایید کردم رسولم را و نصرت کردم رسولم را، یعنی مکمل نبوت رسول است، ادامه نبوت رسول است. سپس خداوند خلق کرد عرش را، سپس خداوند عرش را آفرید، پس نوشت بر سرادقات و سراپرده های عرش مثل همون جمله را، مثل همون سه جمله را. سپس خلق کرد آسمان ها را، پس نوشت بر اطراف آسمان ها مثل همون را. سپس خلق کرد ملائکه را و اونها را در آسمان ها ساکن گردانید، که حالا در روایات دیگه داریم که بر ملائکه هم نوشت خدا، یعنی بر بال ملائکه و بال جبرئیل اینها هم نوشته شد، حالا اینجا نداره توی حدیث. ثم ترا لهم الله، سپس خداوند برای ملائکه ترایی کرد، خودش رو نشون داد. اینا دیگه همه مطلب هست، خدا خودش رو نشون داد به ملائکه و از اونها میثاق گرفت برای خودش به ربوبیت و برای پیغمبر به نبوت و برای امیرالمومنین به ولایت. فاستربت فرائس الملائکه، اطراف بدن ملائکه و مفاصل اینا میلرزید از شدت این ترایی خدا و جلوه‌ای که خدا براشون کرده بود. فسخط الله علی الملائکه، پس خدا بر ملائکه سخط کرد، به خاطر همین استرابی کردن، توقفی کردن، خدا سخط کرد و اینها رو در حجاب انداخت، ملائکه رو دور کرد از خودش. فلازو بالعرش سبع سنین، اینا پناه بردن به عرش خدا 7 سال، اینها پناه می بردن به خدا از سخط خدا و اقرار می کردن به اون چی که از اونها اخذ پیمان شد، هی گفتن آقا اشتباه کردیم، ایمان میاریم به تو و به نبوت و ولایت. معلومه چیز عجیبی دیدن دیگه، معلومه مطلب بزرگی دیدن، معلومه تجلی خدا و اقرار به ولایت در عوالم قبل مثل این دنیا نبود دیگه. آقا شما اقرار کن امیر المؤمنین وصی پیغمبر است، واجب الاطاعه است، مثلا وحشت نمیکنه انسان دیگه، آقا مثلا وحشت که ملائکه وحشت کرد، یه اقرار علمی ذهنی نبوده، اعتقادی خالی نبوده، یه حقایقی رو دیدن، یعنی لازمه این ولایت، لازمه اون نبوت، لازمه کتابت اسم اینها بر اشیاء، ظهور یک سری حقایق به قول من وحشتناکی بوده، خیلی میترسیدن، خوف میکردن، نمیتونستن باور کنن، این حقایق رو بهشون نشون دادن و اینا 7 سال خلاصه اقرار میکردند و استغفار میکردند و اینها و از خدا درخواست میکنن که از ما راضی شو. پس خداوند راضی شد بعد از اقرار از اونها، از ملائکه، و اونها رو در آسمان ها قرار داد و اونها رو مخصوص خودش قرار داد و اونها رو برای عبادت خودش اختیار کرد، که خب ملائکه هم معصومن، هم متمحض در عبادتن پیوسته، درسته؟ سپس خداوند امر کرد ارواح ما رو که تسبیح بگوید، خداوند به ارواحمون تسبیح بگید، ما تسبیح گفتیم، پس ملائکه به تسبیح ما تسبیح گفتن، تمام تسبیح ملائکه شعاع تسبیح اهل بیت. و اگر تسبیح انوار ما نبود، ملائکه نمی دانستن چطور تسبیح بگویند، نمی تونستن تسبیح بگویند، نمی فهمیدن تسبیح چی هست. ما درو کیفه یسبحون الله ولا کیفه یقدسونه، ملائکه نمی فهمیدن چطور خدا رو تقدیس بکنند. سپس خداوند خلق کرد هوا را، پس بر هوا کتابت کرد لا اله الا الله محمد رسول الله علی و امیر المؤمنین و وصیه بهی ایت تو و نصر تو، مثل همون جملات قبل بر هوا هم نوشت. سپس خداوند خلق کرد جن را و اونها را ساکن بر هوا کرد، جنیان ساکن در هوا، و اخذ میثاق کرد از اونها بر ربوبیت من و من خدا و نبوت پیغمبر و ولایت امیر المؤمنین. بعضیشون اقرار کردن، بعضیشون قبول نکردن. اولین کسی که در بین جنیان جهود کرد و جنگید با ولایت امیرالمؤمنین ابلیس بود. حضرت فرمود اول من جهده ابلیس لعنه الله، پس خداوند کار او رو ختم به شقاوت کرد. ما عالم زر داریم، درسته میگیم عالم زرمون، ابلیس هم داشته، جنیان هم داشتن، این مال عالم زرشون، مال اوایل وجودشونه، در مبدأ وجود ابلیس نپذیرفت، بعد خاطرش رفت دیگه، خداوند در روایت داریم برد بعد از عالم زر مخلوقات رو برد در یک فضای غیب، اینا رو مخفی کرد، عوالم دیگر رو آفرید، بعد اینا رو برد تو عوالم پایین. اینا که اومدن در عوالم پایین دیگه یادشون رفت از اون عالم ذرهشون. برای ابلیس هم همین کار شده، به جنیان عرضه شده، یک عده پذیرفتن در عالم ذره خودش، یک عده نپذیرفتن. بعد خداوند عالم ذره رو از خاطر اینا برده، اینا رو آورده در دنیا. ابلیس عبادت کرد عبادت کرد، باز خدا بردش در آسمان ها، ولی خود خدا میدونست که این اقرار نکرده و این شقاوت در درون خودش داره. اون وقتی که صحبت حضرت آدم و سجده شد، اونجا شقاوت رو شد، بس ولایت شد دیگه، نور اهل بیت تو قبول نکرد و خداوند انداختش بیرون. آقا شیطان انقدر عبادت کرده و عبادتش قبول نبود، عبادتش حقیقی نبود، عبادتش ولایت محور نبود. توجه فرمودید؟ اینا دقایق روایاته که با خوندن روایات فقط انسان دستش میاد. تا متن روایت نبینی نخونی، این نکات به انسان نصیب انسان نمیشود. ثم امر الله انوارنا، سپس خداوند امر کرد انوار ما رو که تسبیح بگوییم. پس انوار ما تسبیح گفتن، پس جنیانی که قبول کرده بودن به تسبیح گفتن. و اگر تسبیح انوار ما نبود، جنیان نمیدانستن چطور تسبیح بگویند. سپس خداوند خلق کرد زمین را، پس کتابت کرد بر اطراف زمین همون جملات رو، لا اله الا الله محمد رسول الله علی و امیر المؤمنین و وصی و بی ایت و نصرت. بعد حضرت به جابر فرمود فبذالک یا جابر قامت السماوات به غیر عمد و ثبتت الارض، به خاطر کتابت انوار ما بر آسمان و زمین بود که آسمان و زمین در جای خود استقرار گرفتن و در جای خودشون قرار گرفتن. نظام عالم به هم نمیخورد به خاطر کتابت انوار ما و اسماء ما بر اشیاء عالم هست، که آسمان از بین نمیره، زمین از مدار خودش خارج نمیشه، حتی فیزیک، شیمی، نمیدونم زیست شناسی فلان، تمام این علوم یک سررشتهش میخوره به انوار اهل بیت. باید باشه نور امام، ولایت امام، تسلط امام باید باشه. این مثل این میمونه که آقا فیزیک چه ربطی به انوار اهل بیت داره؟ فیزیک چه ربطی آقا فیزیک چه ربطی به خدا داره؟ شیمی چه ربطی به خدا داره؟ زیست شناسی چه ربطی به خدا؟ خب مخلوق خدان دیگه اینا. علم فیزیک داره در مورد پدیده‌های خلقت داره بحث میکنه دیگه. داره در مورد ذرات عالم بحث میکنه. قواعد حاکم بین ذرات داره بحث میکنه. خب اینا کی قرار داده؟ خدا قرار داده دیگه. قواعدی خدا بر عالم حاکم کرده. ولی آتش میسوزونه. حضرت ابراهیم نسوزونه. دست کی از کار؟ دست خداست. شما حالا برو با شیمی و با فیزیک و با نمیدونم اینا ثابت کن که آتش کسی رو بزنیم تو آتش نسوزه. چطور میخواد عصا اجدها بشه؟ حالا میگه آقای لباسی میپوشیم ضد آتش که نسوزه. خب برو عصا رو بنداز اجدها بشه. مرده ای که 100 سال مرده رو زنده کن. نه علم داره میرسه. علم هر چی برسه باز بالاترش هست. هسته رو بذار در زمین در آن واحد رشد کنه. آب دهان بنداز در چاه آب چشمه بجوشه. مگه یکی دو تا سه تا معجزات انبیا؟ این خنده داره کسی میگه ما نطفه فلان رو میگیریم با اون اینجوری میکنیم در یک فضایی مثل رحم مادر درست میکنیم بچه درست میکنیم، بعد خودمونم نمیدونم قویش میکنیم، ژن بهش میدیم مثلا چنین بشه. مگه معجزات انبیا یکی دو تا سه تاست؟ انبیا نیومدن، ائمه ما نیومدن بگن ما همین معجزاتی کردیم همین ایناست تمام. خورشید رو جابجا کن، آیه قرآن دیگه گفت فات به امن المغرب. حضرت موسی گفت تو خدایی خورشید رو بجا از مشرق بیا از مغرب در بیار. این دفعه علم پیشرفت کرده، خورشید رو جابجا کن، خورشید رو برگردون که آقا امیرالمومنین و یوشع ابن نون هر دو متعدد شد، خورشید براشون برگرد، رد شمس شد. یکی دو تا سه تا نیست که معجزاتشون. این یعنی ولایت اهل بیت، تسلط اهل بیت، تسلط قوانین الهی بر عالم. قوانین عالم حاکمه، اذن خدا حاکمه بر عالم. لذا میفرماید که به خاطر این بود که ای جابر آسمان ها سر جای خود ایستاد بدون عمود و زمین ثابت قرار گرفته. سپس خداوند خلق کرد آدم را از لایه رویین زمین، پس او را شکل داد و در او از روح خودش دمید. سپس ذریه او را از پشت او بیرون کشید و از اونها اخذ میثاق کرد برای ربوبیت و نبوت و ولایت. یک عده اقرار کردن، یک عده جهود کردن. پس اولین کسی که اقرار کرد خود ما اهل بیت بودیم. خود ما اولین کسی بودیم که اقرار کردیم به توحید و نبوت و ولایت خودمون. برای خود اهل بیت هم مسئله است، باید خودشون هم اقرار کنند. سپس خداوند به پیغمبر فرمود یا محمد قسم به عزت و جلالم و علو و شأنم، اگر تو نبودی و اگر علی و عترت شما دو نفر نبود که اهل هدایت هستید و هدایت شده هستید و اهل رشد هستید، قسم به عزت و جلال و علو و شأنم بهش را و جهنم را و مکان را و زمین را و آسمان را و ملائکه را و هیچ مخلوقی که مرا عبادت کنن نمی آفریدم. اگر شما نبودی هیچ کس را نمی آفرید. ای محمد، تو خلیل من و حبیب من و صفی من و برگزیده من از مخلوقات من هستی و محبوب ترین مخلوقات من هستی و اولین کسی هستی که من او را ایجاد کردم و اراده کردم که او را در مخلوقاتم آشکار کنم. تو اولین نفر هستی. سپس بعد تو صدیق، اون راستگوی حقیقی است، علی اون امیرالمومنین که وصی توست و به واسطه او را او تو را تایید میکنم، یعنی او را بازوی تو قرار میدهم. ایدتک یعنی او را بازوی تو قرار میدم و به واسطه او تو را یاری میکنم و او را دستگیره، محکم ترین دستگیره قرار میدهم و نور اولیاء هم قرار میدهم. نور اولیاء الله همه از آقا امیرالمومنین است. سپس این هدات مهدیون، این ائمه، این پیغمبر، اهل امیرالمومنین و اهل بیت، من اجلکم، به خاطر شما آغاز کردم خلقت هر چرا که آغاز کردم و شما بهترین مخلوقات بین من و بین مخلوقات هم هستید. شما را از نور عظمت خودم آفریدم. این جمله، این دو سه تا جمله باز مهمه. واحتجبت بكم ام من سواكم، من به واسطه شما در حجاب افتادم از سایر مخلوقاتم. ببینید میتونید تصور کنید یعنی چی؟ من خدا به واسطه شما اهل بیت نسبت به سایر مخلوقاتم در حجاب افتادم. احسن، یعنی یک واسطه، یک پرده ای که البته این پرده رسانه است، نه مانع، ولی هرچه از نور توحید و حفاظت به هر کسی میرسد از این فیلتر، از این لایه عبور میکند. اینا حجاب هستن. و جعلتکم استقبلوا بکم، شما رو طوری قرار دادم، طوری قرار آفریدم که هر کس میخواد به من رو کنه باید به شما رو کنه. جعلتکم استقبلوا بکم، شما رو این گونه قرار دادم که رو کردن به شما رو کردن به خودم قرار دادم. اینطوری هستید. و اسالوا بکم، به واسطه شما من مورد سوال قرار میگیرم. هر کس شما درخواست کنه از من درخواست کرده، دست جلوی شما دراز کنه از من دراز کرده، جلوی من دراز کرده، هر کس از شما حاجت بخواد از من خواسته. انگار برای مخلوقات دعیتی نیست، از امام بخواد از خدا بخواد، از خدا هم بخواد از امام خواسته، از امام بخواد از خدا خواسته. خدا هم بگه بهت دادم از طریق اهل بیت میگه، اهل بیت هم بگن بهت میدم از طریق خدا دادم. یه همچین حالتی در رابطه توحید و ولایت. پس کل اشیا هالک است مگر وجه من، و شما وجه من هستید که هلاک نمیشوید و هلاک نخواهید شد و هلاک نخواهد شد هر کس که شما را دوست دارد. یکی از مصادیق وجه الله که در دهه محرم صحبت کردیم همین حدیثه. غیر از اینکه اهل بیت وجه الله هستند، من تولاکم هم وجه الله هستند. هر کس اهل بیت را دوست می‌داردم وجه الله هست. اونم هلاک نمیشه. نص حدیث 10 شب 11 شب در موردش صحبت کردیم. و هر کس به من رو کند بدون شما به گمراهی رفته و سقوط کرده. و شما بهترین مخلوقات من هستید و سیدهای اهل آسمان ها و زمین هستید. سپس حدیث را ازت ادامه دادن تا جایی که فرمودن. من یادم نیست که آیا این ساقل حدیثی که ایشون گفته در بهارم نیست یا فتونی اینجا میگه ساقل حدیث. این حالا رجوع میکنم و جلسه آینده انشاءالله. یعنی حدیث طولانی تر از اینه یا نه خود اون کتاب ریاض الجنان میگه ساقل حدیث. ممکنه خود اصل نسخه اصلا دیگه این تیکه نباشه. آره. الا انقال، تا جایی که حضرت فرمود که فلما، زمانی که خداوند اراده کرد و اخراج کرد ذریه آدم رو برای اخذ میثاق، سلک ذالک النور فیه، نور حساب اون بحث اخراج ذریه از صلب حضرت آدم که تمام شد، دو مرتبه به صلب حضرت آدم برگشتن، نور اهل بیت دو مرتبه آمد در صلب، در صلب حضرت آدم، نور اهل بیت دو مرتبه آمد در صلب حضرت آدم. سپس خدا خارج کرد ذریه آدم را از صلب او. اینا همه لبیک میگفتن. پس باز ما اونجا سبحان الله گفتیم، همه این مخلوقات به تسبیح ما تسبیح گفتن. و اگر اون تسبیح ما نبود همه این مخلوقات و انسان ها نمیدونستن چطور تسبیح بگن. بعد خداوند برای اونها ترائی کرد، خودش رو نشون داد برای اخذ میثاق به ربوبیت و برای پیغمبر به نبوت و برای اهل بیت. و کن اول من قال بله، باز ما اولین نفری بودیم بلا گفتیم. یعنی در مراتب مختلف هر جا عالم ذری رخ داد، هر جا صحبت از اقرار به نبوت و اخذ میثاق شد، باز خود اهل بیت اولین نفری بودن. یعنی در اون جمع هستن، قطب اون جمع. حالا اینا توضیحاش جلسه آینده میاد، نه اینکه حالا چون خودشون میزانن دیگه بیرونن، نه بیرون هستن سر جاش محفوظ، اما در درون دایره ها هم هستن، با جنیان هم هستن، با ملائکه هم هستن، با انسان ها هستن. آره یه ظهوری در رتبه اونها دارن، تجلی در رتبه اونا داره. ما اولین نفری بودیم که بلا گفتیم زمانی که خدا فرمود الستو برب بکن. سپس خداوند اخذ میثاق کرد به نبوت برای پیغمبر و برای امیرالمومنین به ولایت. پس اقرار کرد هر که اقرار کرد و انکار کرد هر که انکار کرد. سپس آقا امام باقر فرمود پس ما اولین مخلوقات خدا و اولین مخلوقی که خدا رو عبادت کرده و تسبیح کرده، این باز از جملات خاصه. و نحن سبب خلق الله الخلق، ما سبب خلقت خداوند خلق مخلوقات دیگر را هستیم. ما سبب خلقت خدا، خلق کردن خدا مخلوقات را هستیم. ما سببیم که خدا به خاطر ما همه مخلوقات را آورد. نحن سبب خلق الخلق و سبب تسبیح هم و عبادت هم. و ما سبب تسبیح گفتن مخلوقات و عبادت کردن مخلوقات هستیم. اگر ما نبودیم هیچ عبادتی در عالم محقق نمیشد در هیچ عالمی. من الملائکه و آدمین، چه عبادت ملائکه چه عبادت آدمین. پس به واسطه ما منحصرن خدا شناخته شد و به واسطه ما منحصرن خدا عبادت شد و منحصرن به واسطه ما خدا توحید شد و منحصرن به واسطه ما خداوند از بین مخلوقاتش هر کس را اکرام کرده. هر مخلوق مکرمی مورد اکرامی، هر شیئی که درش صفت خوبی قرار داده شده میشه یه نحوه اکرام خدا به او به واسطه ما بوده. حالا این وساطت رو بعداً توضیح خواهیم داد. این وساطت فقط غایی نیست که اهل بیت کنار باشن، خدا بگه صدقه سری شما، مثلا من اون رو اکرام میکنم چون تو رو دوست دارم، اون رو اکرام میکنم. نه، اصلا از اضافه خود شعاع نور امام در او قرار میده امام. یعنی او در اندازه خودش میشه شعاعی از نور امام. میخواد سنگ باشه، میخواد آب باشه، میخواد هر چیزی که میخواد باشه. اگر یک چیز خوبی درش قرار داده شده، در حد خودش اون چی آینه ای شده برای تابش شعاعی از انوار اهل بیت و کمالات اهل بیت در اون شی. و به همین معنا هم نام اهل بیت بر همه شی کتابت شده، چون در هر شی یک چیز مثبتی هست، حداقل یک چیز صفت خوبی باید باشه. در هر چیز یک چیز مثبت باید باشه. اون چیز مثبت شعاع نور امام در اوست. همون شعاع نور امام در اون شی میشه کتابت اسم امام در او، که با کتابت نور امام در اون شی من جمیع خلا. و منحصرا به واسطه ما خداوند به هر کس ثواب داده ثواب داده و هر کس را عقاب کرده بازم به واسطه ما، یعنی با ما دشمنی کرده، با ما مخالفت کرده، نور ما رو نپذیرفته، ولایت ما رو نپذیرفته. یه قاعده کلی در ارتباط با کل نظام آفرینش. و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون، ما هستیم که باعث صفمندی ها شدیم و ما هستیم که باعث تسبیح شدیم. با اینکه ظاهر آیه در مورد کی است آقا؟ ظاهر آیه در مورد خداست. انا لنحن الصافون، ما مخلوقات رو صفمندی کردیم، ما هستیم که مثلا مخلوقات رو به تسبیح آوردیم و اینها. یا در مورد ملائکه هم نمیدونم اگر باشه، بالاخره اینجا امام زدن به خودشون، ما هستیم اون نفرات اول. یکی از روایات دال بر اول ما خلق الله اهل بیت، یکی از آیات این هست، اینو بهش خواهیم پرداخت. آیاتی که دلالت دارد بعد اینکه اهل بیت اول ما خلق الله هم. فکر میکنم در جزوه‌ای که دارم خیلی قبل نگاه نکردم، ولی بیش از 10-12 آیه داریم واضح که یعنی اهل بیت اولین مخلوق خدا هستن به کمک روایات دیگه. و قول خداوند ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، قول پیغمبر به مردم بگو اگر خدا فرزند داشت من اولین عبادت کننده اون فرزند بودم. این چطور دلالت میکنه برای اینکه اهل بیت اولین مخلوقان؟ اینا توضیح خواهیم داد، قبلا هم گفتیم در منبر و اینا، ولی حال توضیح خواهیم داد. پس رسول الله اولین کسی است که خدا را عبادت کرد و اولین کسی است که انکار کرد که برای خدا ولد و شریکی باشه. چون اگر ولد بود، من بودم دیگه، من از اول خلقت بودم. اگر ولدی بود من عبادتش میکردم، من عبادت نکردم و من منکر ولدم، پس معلوم میشه ولدی وجود نداره. این دلالت میکنه که اول بودن، از اول بودن، احاطه به کل نظام خلقت دارن. اگر برای خدا ولدی بود من حتما عبادتش میکردم. ببین از کجا آیه چطور استفاده کردم. سپس ما بعد از رسول الله هستیم، سپس خدا به ودیعه گذاشت اون نور رو در صلب آدم. پس پیوسته اون نور منتقل میشد از در صلب های مطهر و رحم های مطهر تا اینکه آمد در صلب عبدالمطلب، آمد در پشت حضرت عبدالله. پس افتراق پیدا کرد اون نور به دو جزء، جزئی در عبدالله رفت و جزئی در ابوطالب. بعضی فکر می‌کنن این نور مثلا فرض کنم مثلا این اتاق درش نوره، مثلا این پرده بکشی این نور دو قسمت میشه، انوار داخل این اتاق دو قسمت میشه. فکر می‌کنم اون نوره اینطور در صلب حضرت مطلب دو شقه شد و دو شقه بشه که این شخص دیگه صفات او رو نداره، اون شخص صفات اینو نداره، پس بعد لازمش میشه پیغمبر فضائلی دارن امیرالمومنین ندارن، امیرالمومنین فضائل دارن پیغمبر نه. اینطور نیست که نور به دو قسمت آمد، هرچه این نور قسمت سمت راست داشت نور قسمت سمت چپ هم داشت. به این میگن تجلی، نه تقسیم فیزیکی. تجلی کرد از صلب عبدالمطلب به صلب عبدالله و صلب ابوطالب. هرچه اون نور داشت این نورم داره، حالا هر دوش اینطور شد. خب بعد جزءا جزء فی عبدالله و جزء فی ابی طالب، و این قول خداوند است که تقلبک فی الساجدین قد نرا، یعنی چی؟ تقلبک فی الساجدین، ما تغییر و تحولات تو رو در ساجدین، یعنی انبیا، انبیا ساجدهای حقیقی هستند دیگه، بندگان خدا، میدیدیم که از این صلب به اون صلب میری، تقلب داری، یعنی انقلابات داری، حرکت داری. از این نبی منتقل شد به اون نبی، از اون نبی منتقل شد به اون نبی، به اون رحم، از اون رفت به صلب، اینطور ما میدیدیم تقلب تو را در ساجدین، یعنی فی اسلاب نبیین و ارحام نسائهم، در صلب انبیا و رحم‌های زن‌هاشون. فعلاهازا، بر این روش و بر این شکل خداوند ما را در صلب‌ها و رحم‌ها از آدم تا زمانی که در دنیا آشکار شدیم جریان داد. پس ما خلاصه حدیث تمام شد. پس معنای حدیث این می‌شود خلاصه که حضرت می‌خوان بفهمند نور ما اولین مخلوق بود، در همه عوالم مادون هم بود، در دنیا هم که آمد بود، در صلب حضرت آدم هم بود. حالا قبل از صلب حضرت آدم چی؟ دیگه روی کره زمین نبود، اون هم بوده، اون هم روایت خاص خودش رو داره. مثلا زمین بدون نور امام، هیچ عالمی، عالم اجسام، عالم عقول، عالم ارواح بدون نور امام اداره نمیشه. میگه فکر کن خب حالا حضرت آدم صلب، نور ما آمد در صلب حضرت آدم، خب نفهموندن که قبلش نور ما نبود، یا قبلش ما حضوری روی زمین نداشتیم به هیچ وجه، یا تسلطی مثلا ولایتی نداشتیم. این یه خلاصه خیلی خیلی سریع از ترجمه این حدیث شریف، توضیحاتش دیگه انشالله برای جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.